Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
دنیای ما دنیای کمیابی هاست. خواسته های ما همیشه بیشتر از داشته های ماست. دلیل اون هم خیلی ساده است. ما در دنیایی با منابع کم و محدود زندگی میکنیم. اما خواسته های نامحدودی داریم. این خواسته های نامحدود به این معنی نیست که همه ما سریع ترین ماشین دنیا، بهترین خونه و قصرها یا بهترین و معروف ترین برندهای لباس رو میخوایم. بلکه به این معنیه که همه ما میخوایم حق تصمیم گیری درباره چگونگی مصرف منابع خودمون رو داشته باشیم. ممکنه تصمیم بگیریم منابع در اختیار خودمون رو برای کمک به کودکان کار یا آدمای گرسنه در آفریقا اهدا کنیم. یکی هم تصمیم میگیره با این منابع یه بوگاتی ویرون 2017 بخره. با توجه به وجود کمیابی ما مجبوریم انتخاب بکنیم. ما نمیتونیم همه چیز رو داشته باشیم. برای بیشتر داشتن برخی چیزها باید از داشتن چیزهای دیگه صرف نظر بکنیم. اقتصاددانا برای اینکه این موضوع رو ساده توضیح بدن به این ایده میگن پدیده بدبستون یا ترید آف. مثال ساده اینکه یه دانشجو رو در نظر بگیرید که هدفش نمره 20 در یک درسه. برای این موضوع باید زمان بیشتری رو برای مطالعه بذاره و زمان کمتری رو صرف رفتن به کافه، سینما یا تفریحاتش بکنه. بدبستون در این مورد نمره بهتر و تفریحه. بدبستون یکی از اصول بنیادی و انگشت‌شماریه که برای درک تحلیل‌های اقتصادی مسائل عمومی باید درکش کنیم. در این اپیزود علاوه بر اثبات ساده بودن این اصول میخوام نشون بدم چطور اداره غذا و داروی ایالات متحده آمریکا یا FDA از طرف مردم کشورش و حتی دنیا بدبستون میکنه. این سازمان دولتی مسئولیتش اینه که از سالم بودن و ایمن بودن و البته مؤثر بودن داروی جدید اطمینان پیدا بکنه. در راستای این مسئولیت FDA شرکت‌های داروسازی رو ملزم به آزمایش زیادی برای داروهای جدید کرد. گاهی بعضی از این آزمایش‌ها اضافی‌اند، اما احتمال ایمن و مؤثر بودن داروهای جدید رو افزایش می‌دهند. و در عین حال باعث کند شدن فرایند تصویب و موافقت با تجویز داروهای جدید می‌شوند. و در اثر اون، عده‌ای از آدم‌ها از داروهایی که ممکن بوده برای سلامتیشون مفید بوده باشه، دستشون دور می‌مونه. فرایند کسب اطمینان از سلامت دارو مسلماً باعث کاهش درد و مشکلاتی که ممکنه برای مریض پیش بیاد میشه و حتی جون آدم‌ها رو نجات میده، برای اینکه احتمال اینکه داروی غیر مؤثر و غیر ایمن به بازار بیاد رو کاهش میده. اما از طرف دیگه این کاهش سرعت ورود داروی جدید باعث افزایش درد بعضی از مردم هم میشه، چون فرایند تایید FDA مانع ورود داروهای جدید ایمن و مؤثر به بازار میشه و ممکنه برخی از مردم در نتیجه همین فرایند بمیرن. این بدبستون تصویر وحشتناکیه که در این اپیزود با اون قرار روبرو بشیم. چه کسی باید زنده بمونه و چه کسی باید بمیره؟
Thank you.
سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین به اپیزود نهم و البته قسمت اول فصل دوم تیمچه گوش میکنین. این اپیزود رو با این سوال شروع میکنم: شما ترجیح میدین چطوری بمیرید؟ در اثر مصرف و عکس‌العمل بدجور داروی تجویز شده توسط دکتر، یا در اثر اینکه پزشک دارویی که جون شما نجات میده رو تجویز نکنه؟ اگه شما دوست ندارین درباره این گزینه‌ها تصمیم گیری کنید، باید بگم هر ساله کارکنان اداره غذا و دارو ایالات متحده آمریکا یا FDA، گزم به بعد همون FDA صداش میکنه، از طرف میلیون ها نفر چندین و چند بار تصمیم گیری میکنه. به طور دقیق در مامورای FDA تصمیم میگیرن که کدوم داروها اجازه فروش در ایالات متحده و به تبع در دنیا رو دارن یا ندارن. اگه دارویی در تضاد با قوانین FDA باشه، ولو اینکه دارو جون هزاران نفر رو نجات داده باشه، دکتر حق تجویزش در آمریکا رو ندارن. باید برای روشن شدن موضوع یکی هم از تاریخچه FDA بگم. قدرت FDA برای گرفتن تصمیمات مهمی مثل اینهایی که گفتم به خاطر تصویب قانون ایمنی غذا و دارو در سال 1906. این قانون الزام کرد که مواد تشکیل دهنده داروها حتما باید روی بسته به طور دقیق حک بشن و البته هیچ ماده آسیبزایی به مصرف کننده نداشته باشن. به اثر همین قانون خیلی از داروها از قفسه داروخونه ها برداشته شد. این موضوع خیلی جذابه. من رفتم سرچ کردم ببینم این داروهای ممنوع چیا بودن که جمع‌آوری شدن. شربت‌های بر پایه کوکائین یه سری از این داروها بودن که این ممنوعیت بعداً باعث شد که نوشیدنی مثل نوشابه کوکاکولا درست بشه. یا داروهای فرضی ضد سرطان یا داروهایی که در اونها از هروئین استفاده شده بود. برگردیم سراغ حرف اصلی. این قانون در سال 1938 گسترش پیدا کرد و علاوه بر دارو، مواد آرایشی هم در بر گرفت و طبق قانون جدید تولید کننده‌های دارو مجبور شدن تا ایمنی داروی خودشون رو اثبات بکنن. حالا ممکنه بگیم بعد از 32 سال چرا یهو این قانون گسترش پیدا کرد و سخت‌تر شد؟ این قانون دقیقا بعد از اینکه 107 نفر بر اثر مصرف شربت آنتیبیوتیک سولفانیلامید فوت شدن تصویب شد. این آنتیبیوتیک حاوی ماده سمی دی اتیلن گلیکول که نوعی ضد یخه بود. گام بعدی ماجرا مشکلات ایجاد شده در زایمانهایی برمیگرده که زنان باردار در طول زمان بارداری از قرصهای خواب تالادومید استفاده کرده بودند. زمانی که این مشکل مشخص شد، همزمان در خیلی از کشورهای دنیا از جمله اروپا، کانادا و علاوه بر آمریکا این دارو استفاده می شد و این دارو 2/3 راه تصویب FDA رو رفته بود و شرکت تولید کننده حدود 2.5 میلیون قرص تالادومید رو به عنوان نمونه به دکترها داده بود. FDA دستور امهای همین قرصها رو داد و فروش این دارو رو ممنوع کرد. این فاجعه باعث تصویب یک الحاقیه به اسم کفاور هریس در سال 1962 شد که به طور افراطی قوانین تصویب دارو رو سخت‌تر کرد. قبل از الحاقیه سال 1962 تصویب داروی جدید 180 روز در FDA طول می‌کشید. مگر اینکه درخواست بررسی دارو باعث به وجود آمدن شواهدی می‌شد که نشون از عدم ایمنی دارو می‌داد. الحاقیه 1962 شرط اثبات مؤثر بودن رو به مواد قانونی قبلی اضافه کرد و محدودیت زمانی رو از عهده FDA برداشت و همین باعث شد که دست FDA در زمینه این که تعیین کنه چه نوع و به چه میزان از شواهد جهت تصویب دارو قبل از فروش در بازار نیازه رو باز کرد. اما باید این نکته رو توجه کنید که ممکنه این فرایند زمان خیلی خیلی طولانی کش پیدا بکنه تا موافقت یا رد دارو انجام بشه. الحاقیه 1962 شدیداً هزینه معرفی یک داروی جدید رو افزایش داد و به طور محسوسی سرعت فرایند تصویب دارو رو کاهش داد. برای مثال تا قبل از 1962 درخواست بررسی یک داروی جدید از ابتدای دریافت درخواستنامه تا تصویب 7 ماه طول می کشید. در سال 1967 30 ماه بود و در اواخر دهه 70 به 8 تا 10 سال افزایش پیدا کرده بود. فرایند طولانی مدت تصویب دارو شرکت‌های داروسازی را گرفتار آزمایش‌های پرهزینه و گران کرد. این عدد الان حدود 800 میلیون دلار برای هر داروی جدیده و کسب درآمد از تولید داروی جدید را به تأخیر انداخت. و باعث شد شرکت‌های دارویی به خاطر کاهش سوداوری مورد انتظارشون در معرفی داروی جدید، قیمت تمام شده داروهای موجود هم به شدت افزایش پیدا بکنه. بس بسر این که چه میزان از مقررات FDA لازمه تا از ایمنی و مؤثر بودن داروهای جدید اطمینان حاصل بشه همچنان ادامه داره. اما در خصوص اینکه الحاقیه 1962 منجر به تأخیر دارویی شده هیچ شکی وجود نداره. مسلما کسب اطمینان از اینکه داروی جدید به جای آسیب رسوندن به بیماران به نفع اونهاست زمان بره. اما مقرراتی که منتج به تأخیر شده زندگی آدم‌ها رو تهدید می‌کنه. دکتر جورج هیچکینز، برنده نوبل پزشکی، برآورد کرده که 5 سال تأخیر در معرفی داروی سپترا که نوعی آنتی‌بیوتیکه در فقط آمریکا 80 هزار نفر رو کشته. یا مثلا معرفی دسته ای از داروها معروف بتا بلاکرها که در درمان مبتلایان به حمله قلبی و افراد با فشار خون بالا کاربرد داره در آمریکا نسبت به اروپا 10 تأخیر داشت. این 10 سال اروپایی‌ها میتونستن استفاده بکنن از دارو، اما آمریکایی‌ها نمیتونستن. چند تا پژوهش در مورد این تأخیرها در تصویب دارو در FDA نشون میده که 250 هزار نفر فقط در آمریکا به خاطر این تأخیرها جون خودشون از دست دادن. در هر زمان که یک داروی جدید معرفی شده، شاید بهتر بوده که اصلا این دارو معرفی نشه. برای که آثار نامطلوب اون از منافع درمانیش بیشتر بوده. این داروها در دسته غیر ایمن قرار میگیرن. یه سری دسته دیگه هم هست. داروهایی که با بهره‌گیری از اونها در واقع کمک چندانی به مصرف کننده اون نمی‌کنن. این داروها در دسته داروهای غیر مؤثر قرار میگیرن. وقتی چنین داروهایی معرفی میشن، خطای نوع اول رخ میده. از سال 1962 رخ دادن خطاهای نوع 1 مثل اون چیزی که در مورد تالادومید رخ داد به دلیل آزمایش FDA کاهش داشته. اما آدمهایی هستن که قربانی خطای نوع دوم میشن. درد و رنج و مرگی که به اونا تحمیل میشه حاصل الحاقیه 1962 که معرفی داروهای ایمن و مؤثر به تأخیر میفته. خطای نوع دوم مثل موارد بتا بلاکرها زمانی رخ میده که یک دارو باید به بازار معرفی بشه، اما لابلای قوانین FDA گیر میکنه. در طول 23 سال گذشته خساراتی که تأخیر داروی به بار آورده باعث ایجاد اعتراضاتی هم شده که در برخی موارد FDA رو وادار کرده که در مواردی هزینه های خطای نوع اول رو نسبت به خسارات ناشی از خطای نوع دوم کوچک و جزئی بکنه. مثال معروف این ماجرا داروی AZT که حالا من مخففشو دارم میگم به خاطر اینکه کل اسمشو گفتم واقعا برام سخته. این دارو به عنوان درمان احتمالی بیماری ایدز ظاهر شد. مردان همجنسگرایی که در اون زمان بیشترین مبتلایان به ایدز رو تشکیل میدادن، رهبری کمپین اعمال فشار روی FDA رو به منظور تصویب سریعتر این دارو بر عهده گرفتن. اگه میخوایم بیشتر در مورد این موضوع مطلع بشین، در مورد این کمپین در واقع، یه فیلم خیلی با کیفیت خوب هست که به اسم دالاس بایر کلاب در سال 2013 درست شده. خیلی فیلم فوق‌العاده‌ای، من حتما پیشنهاد میدم که ببینینش. حالا فارغ از موضوعش، فیلم خیلی خوبی هم هست، درام خیلی خوبیه. FDA بعد از 18 ماه تسلیم فشارهای این کمپین شد و این دارو رو تایید کرد. مورد مشابه دیگه برای داروی تاکسول بود که داروی جدید مهمی برای درمان سرطان پستان بود. در اثر اعمال فشار از سوی زنانی که دارای سابقه خانوادگی بیماری سرطان پستان بودند، FDA به سرعت پرونده دارو رو بررسی کرد و تصویب کرد. این حرکت‌ها تغییری هم ایجاد کردند در رفتار FDA. FDA رسما برنامه برای سرعت دادن به آزمایش داروها شروع کرده که به نظر میاد این برنامه باعث کاهش مرگ و میر و تخفیف درد بیماران میشه. اما علی‌رغم این برنامه باعث شده میانگین زمان تصویب داروی جدید به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا بکنه، اما هنوز این زمان 10 برابر بیشتر از زمانیه که الحاقیه 1962 تصویب شد. یه سری درس باید از ماجرای FDA بگیریم ما. از همه چیزایی که گفتم چه درس و نکته‌ای یاد می‌گیریم که در فهم موضوعات و مسائل عمومی مؤثر باشه؟ از نهار مجانی خبری نیست. هر انتخابی و هر سیاستی مستلزم هزینه است و باید از برخی چیزها صرف نظر کنیم. در دنیای کمیابی ما نمیتونیم همه چیز رو بیشتر داشته باشیم. برای بیشتر داشتن برخی چیزها باید از خیلی چیزهای دیگه بگذریم. اگرچه که بررسی داروهای جدید توسط FDA به واسطه جلوگیری از معرفی داروهای غیر ایمن و نامؤثر زندگی برخی آدم‌ها رو نجات میده، اما هزینه‌اش میلیون‌ها دلار مخارج اضافی علاوه بر اون تأخیر در معرفی داروهای ایمن مؤثر که باعث مرگ صدها نفر میشه. 2. هزینه هر عملی اون آلترناتیو یا جایگزینیه که قربانی میشه. اقتصاددان اغلب هزینه ها و منافع رو در قالب دلار و ارزش پولی میبینن و معنا میکنن و محاسبه میکنن. برای اینکه محاسبه و اندازه‌گیری هزینه ها و منافع رو آسان تر بکنن. اما به این معنی نیست که هزینه ها همواره پولی هن یا علم اقتصاد از تحلیل هزینه ها و منافعی که کاملا انسانی هن عاجزه. هزینه های قانون 1938 و الحاقیه 1962 مرگ و میر آشکار در اثر سولفانیلامید و نقایص زایمانی شدید ناشی از تالادومید بود. بازبینی های ثانویه فرایند تصویب دارو در FDA نظیر اون چه که در مورد AZT و تاکسور رخ داد در پاسخ به آثار نامطلوب ناشی از تأخیر داروی FDA بود. 3. هزینه ها و منافع مرتبط هزینه ها و منافع نهایی هم هستند. سوال مناسب این نیست که ایمنی خوبه یا بده. سوال درست اینه که ما چه میزان از ایمنی رو میخوایم و جواب این سوال تنها با ملاحظه منافع افزوده شده ناشی از ایمنی بیشتر در مقایسه با هزینه های اضافه شده است. حوادثی مثل اتفاقاتی که برای بیمارانی که از داروی تالادومید یا سولفانیلامید استفاده کردن میتونست باعث ممنوعیت کامل معرفی داروی جدید بشه. این روش قابلیت اینو داشت که کاملا از آسیب رسانی داروهای جدید به مردم جلوگیری بکنه. یعنی داروی جدید وقتی نمیاد خطای دارویی هم پیش نمیاد. اما واضحه که این یک راه منطقی نیست. برای اینکه هزینه نهایی از منافع نهایی بیشتر میشه. 4. مردم به نتایج عکس العمل نشون میدن. این قضیه درباره مصرف کنندگان، عرضه کنندگان و حتی مامورای دولتی هم صادقه. نتیجه اصلاح قانون در سال 1938 و 1962 مرگ و درد و رنج آشکار خیلی از مردم بود. تصمیم نهایی FDA در راستای تسریع فرایند بررسی داروی جدید نتیجه لابی قدرتمند افرادی بود که معتقد بودند استفاده از داروهایی که هنوز تسریع نشدن به درمان بیماری اونها کمک میکنه. 5. چیزهای مختلف همیشه اونطور که به نظر میرسن نیستن. خیلی از تحلیل های آثار سیاست های دولتی این روی کرده دارن که قدرت تشخیص کامل کنش های مردم رو ندارن. برای همین تو اظهار نظر رسمی دولتی و سازمانی معمولا سیاست های یه جوری به نظر میاد و جلوه داده میشه که انگار دارن مردم رو فریب میدن و در جهت فریب مردم هم. اما به خاطر اینکه حالا دولت‌ها و سازمان‌ها معمولاً خیلی سخته براشون که نتایج غیر محتمل رو پیش‌بینی بکنن، به خاطر همین به این سو میرن که یه ذره جلوه‌های فریب رو نشون بدن. یه مثال میخوام بزنم که واضح‌تر بشه. تولید کنندگان دارو به منظور حفظ اعتبار و شهرت خودشون در معرفی داروهای غیر ایمن و نامؤثر بسیار محتاطن. به دلیل مشابه پزشکان هم از انگیزه خیلی قوی برخوردارن تا از تجویز داروهای جدید حالا غیر ایمن و نامؤثر پرهیز کنن. حتی بدون وجود قوانین تنظیمی FDA آزمایش خیلی گسترده‌ای قبل از معرفی دارو انجام میشه. بنابراین نسبت دادن کامل ماهیت ایمن و مؤثر بودن داروهای جدید به قوانین حفاظتی FDA درست نیست. اما به هر حال فرایند توسعه و تولید داروهای جدید به علاوه طولانی و پیچیده و پرهزینه است. حتی بدون در نظر گرفتن FDA خیلی از مردم در حال انتظار برای داروهای جدید هم جونشون از دست میدن. برای اینکه تولید کنندگان نفع شخصیشون رو در نظر میگیرن و روی بعضی از آزمایش‌ها اصرار میکنن و پزشکای محتاط هم تجویز داروهای جدید رو به آرومی میپذیرن. پرسنل شاغل در FDA زمانی که اجازه رو دادن خطای نوع اول رو میدن ببینید دو مواردی که این خطا منجر به مرگ مردم میشه مورد انتقاد شدید عموم و رسانه‌ها و سیاستمدارا قرار میگیره. برای همین کارکنان FDA معمولا انگیزه خیلی زیادی دارن برای اجتناب از این چنین خطاهایی، یه جوری دستشون میلرزه. اما وقتی کش دادن آزمایشا موجب خطای نوع دوم میشه، نظیر اونچه که در مورد سپترا یا بتا بلاکرها رخ داد، تقریبا غیر ممکنه که مرگ فرد خاصی رو به این نوع تأخیر نسبت بدی. در نتیجه مقامات رسمی در FDA به ندرت در مورد چنین تأخیرهای مورد حمله قرار میگیرن و مورد سوال قرار میگیرن. و از اونجایی که تشخیص هزینه‌های خطای نوع دوم خیلی سخت‌تر از هزینه‌های خطای نوع اوله، خیلی از ناظران معتقدن که یک شعار ذاتی در FDA وجود داره به این عنوان که ایمنی به جای تأسف، و به عبارت دیگه آزمایش‌های بیش از اندازه. 6. سیاست‌ها همیشه پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای هم دارن و در نتیجه منافع خالص اونها تقریبا همیشه از مقدار مورد انتظار بر اونها کمتره. در حوزه تنظیم قوانین دولتی معمولا تراز هزینه‌ها و منافع نهایی مورد توجه نیست، برای اینکه براشون مهم نیست هزینه چقدر میشه، دولت هم دیگه همیشه پول داره. در عوض اون چه که سیاستمدارا و قانونگذارا در نظر میگیرن مفاهیم مطلقه، نظیر ایمنی. نحوه استدلال از این قراره که اگه کمی ایمنی خوبه، پس حتما مقدار بیشتر از ایمنی بهترم هست. پس خیلی ساده، چرا کار نکنیم که آزمایش داروها تضمین بکنه که هیچ خطری از جانب داروها کسی رو تهدید نمیکنه. در نتیجه واسه به وجود اومدن تأخیر دارویی و البته جان دادن خیلی از افراد جامعه میشن. مثل همه داستانها، این داستان یه پیچ و تاب جذابی داشت. تالادومید، دارویی که باعث تصیب خیلی داروها و البته باعث مرگ و عذاب خیلی ها شده بود، دوباره به بازار برگشت. در سال 1998 FDA با استفاده از این دارو برای درمان بیماری هانسن یا جوزا موافقت کرد و در سال 2006 مجوز تجویز اون به پزشکا جهت درمان سرطان مغز و استخوان هم داده شد. البته مراقبت‌های شدیدی وجود داره تا از مصرف این دارو توسط زنان باردار جلوگیری بشه. برای همین شاید بسیاری از داروهایی که در اثر تأخیر دارویی مرگ رو برای افراد به وجود آوردن، برای نسل جدید بیماران نجات دهنده هم باشن. چیزی که شنیدین اپیزود نهم پادکست تیمچه بود. تیمچه توسط من سینا موسوی در شهریور ماه 98 ثبت شده و لطفاً برای کسایی که پادکست رو نمیشناسن یا ممکنه علاقه داشته باشن به پادکست تیمچه، یکی از برنامه‌های پادگیر مثل کست باکس یا اپل پادکست رو نصب بکنین و اجازه بدین که بشنوم پادکست رو. و ممنونم از این که اینقدر من لطف دارین. تا دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.